ننش بنده رو وامی کرد باش گفت ما گفتم ای پسر غواص میشه.
من معنای عشق را در شما یافتم، بزرگ مردان و با غیرت‌هایی که تکرار نشدنی هستید. تلخی‌ها و بی‌رحمی‌های این جهان را پایانی نیست. با هر عقیده و مسلک موظف به ادای احترام به این عزیزانیم که جانشان را برای ما دادند. موج‌های زندگی اروند، مردان شجاع وطن، ایران آریایی، یادتان گرامی و راهتان استوار.
همراهان گرامی برجمند، از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه‌ها همراهتون هستیم. دعوت می‌کنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
خدایا، من چیزی نمی بینم. آینده پنهان است، ولی آسوده ام، چون تو را می بینم و تو همه چیز را. پروردگارم، امروز برای همه دوستانم عشق حقیقی، سلامتی، آرامش و نیکبختی آرزو دارم. خدایا، عطا کن به آنها هر آنچه برایشان خیر است و دلنشین. سلام، صبحتون به خیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. هرچقدر که هوا داره سردتر میشه و سردتر، یک جورهایی دلنشین میشه. اما یک نگرانی هایی هم داریم برای سایر هموطنانمون. امیدواریم که همه جای ایران، هر جا که سرما هست، دلهای مردم گرم و گرم تر باشه. صبح گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو گفتگو. امروز که یک شنبه است، 5 دی ماه 1400، 21 جمادی الاولی 1443 و 26 دسامبر 2021 میلادی. امروز انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. از شما هم میخواییم که مثل همیشه همراه ما باشید، شنونده باشید، در برنامه مشارکت کنید. اگر سوالی هست، اگر پرسشی هست، اگر موضوعی مد نظرتون هست، حتما با ما در میون بگذارید که منتظر تماس و پیام هاتون هستیم. برای این مشارکت راه‌های زیادی بین ما وجود داره. 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ما هست و 22,65, 22,85 و 27,86,10,35 هم تلفن هامون توی رادیو گفتگو هستش. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نفرمایید که از این طریق هم میتونید همراه ما باشید و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
مگه از حافظه یه شب میشه مهتابو گرفت؟ از دلی که تنگ واسط نمیشه آهو گرفت؟ تو که از بالا نگام میکنی دستامو بگیر، با یه نردبون کوچیک نمیشه ماهو گرفت؟ فاصله بین من و تو دیگه معنی نداره، اینو چشمای پر از شوق رسیدنم میگه، مثل اون ستاره یه دنبال داری که شب و سینه خیز میره به سمت یه ستاره یه دیگه. راز عشقه که دلم آین است باهات، همیشه محفوظ جاد توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو روی قلبم. راز عشقه که دلم آین است باهات، همیشه محفوظ جاد توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو روی قلبم. این که بارونی چشمای من از عشق توه، آدم از راهی به جز عشق تو آدم نمیشه. همه ی ابرای دنیام که واسم گریه کنن، چیزی از این همه دلتنگی من کم نمیشه. خیلی عاشق تر از اونم که بخوام جا بزنم، باید این رود زمین خورده به دریا برسه. نظر دیوارای تنهایی منو دوره کنن، از کدوم پنجره این کوچه به فردا میرسه. راز عشقه که دلم آین است باهات، همیشه محفوظ جاد توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو روی قلبم. راز عشقه که دلم آین است باهات، همیشه محفوظ جاد توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو.
صبحتون بخیر باشه. قرار هست در صبح گفتگوی امروز همونجوری که عرض کردم به موضوعات مختلف و متنوعی بپردازیم. امروز میپردازیم به نزدیک شدنمون در روزهای تقویمی به سالروز شهادت سردار سپهبد سلیمانی و میخوایم درباره خصوصیات اخلاقی سردار صحبت کنیم. میپردازیم به دلایل عرضه پوشاک نامتعارف و همینطور قرار هست درباره سویه جدید اومیکرون صحبت کنیم. هشدارهایی که در این حوزه وجود داره رو مطرح کنیم، به گوش شنوندگانمون برسونیم. انشالله که همه مراعات خواهند کرد. درباره افزایش حقوق کارمندان هم صحبت خواهیم کرد. سالهای متمادی هست که درباره این موضوع صحبت میشه. آیا این افزایش باید صورت بگیره یا نگیره؟ آیا افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم باشه یا خیر؟ نظرهای متفاوت و متقابلی وجود داره. یکی از نظرهایی که وجود داره این هستش که افزایش حقوق به ضرر کارمندان هست. میخوایم همین رو به بحث و بررسی بگذاریم. اما موضوع اولی که در این لحظه میخوایم بهش بپردازیم، نحوه پرداخت خسارت در صورت تصادف با خودروهای گران قیمت و میهمان ارجمند جناب سرهنگ محمد باقر سلیمی، ریاست محترم پلیس ترافیک شهری راهور ناجا. میخوایم درباره این صحبت کنیم که آیا این شک و شبهه هایی که وجود داره درباره این که اگر خدای نکنه ما با خودروی تصادف کردیم، برخورد کردیم، تصادم کردیم که یک مقدار قیمتش بالاتر هست، آیا بیمه تقبل خواهد کرد؟ آیا بیمه پوشش خواهد داد؟ و اگر بیمه پوشش نمیدهد، پس برای چه این طبقات مختلف پرداختی بیمه وجود داره؟ و سوالاتی از این دست. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خدمت شما.
سپاسگزارم. جناب سنگ، درباره تصادف هایی که صورت میگیره در سطح شهر تهران، گاهی موقع ها یک مقدار نگرانی هایی به وجود میاد. بعضی از رسانه ها میگن نه خیر، نگران نباشید، بیمه پوشش میده. بعضی ها میگن که خیر، پوشش نمیده. آیا میشود یک فصل الخطابی از طرف شما پیدا کرد؟
خواهش میکنم. بنده اول عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکاران خوبتون و همچنین هموطنان عزیزم که صدای ما رو دریافت میکنن، شهروندان محترم، رانندگان خوبی که در حال رانندگی هن و از گیرنده های خود روشون دریافت میکنم صدا رو. به صداتون برسونم. خب تکلیف تأمین خسارت های بدنی و مالی در حوادث رانندگی برابر قانون بیمه و به ویژه قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین‌نامه های اون کاملا محرز و مشخص است و عزیزان میتونن اطلاعات کامل رو با مطالعه این قانون و آیین‌نامه ها دریافت کنن. اما اگر بخوام به طور خلاصه صحبت کنیم، شاید دو سه ابهامی که بیشتر عزیزان باش مواجه هستن، یک در رابطه با پرداخت خسارات بدون کروکی است.
بله.
که عزیزان هموطن رانندگان عزیز مستحضر باشن که برابر قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 1400 در صورتی که تصادفی اتفاق بیفته و طرفین تصادف دارای گواهی نامه مجاز و بیمه شخص ثالث معتبر باشند و همچنین علت تصادف یعنی تقصیر و مقصر و غیر مقصر رو خودشون قبول داشته باشند و اعتراضی نداشته باشند و سقف خسارتی که به خودروی زیان دیده غیر مقصر وارد شده کمتر از 16 میلیون تومان باشه، میتونن بدون حضور پلیس، بدون تقسیم کروکی، از اون صحنه تصادفی که اتفاق افتاده با ابزار امکاناتی که معمولا همه امروزه در اختیار دارن، همین موبایلشون که هست، چند تا عکسی فیلمی از اون محدوده بگیرن، وسایل نقلیهشون رو به منطقه سمت راست با احتیاط هدایت بکنن، با هم توافق کنن و به شعب پرداخت خسارت بیمه ها مراجعه بکنن و خسارتشون رو بدون کروکی پلیس دریافت کنن. این نکته اول و ابهام اولی است که معمولا عزیزان باهاش مواجه هستن. نکته دوم بحث خودروهای متعارف و غیر متعارف هست که این موضوع هم در ماده 8 و تبصره های ماده 8 قانون بیمه، تبصره 3 و 4 کاملا شفاف توضیح داده شده. به طور خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، خب خودروهای متعارف محسوب میشن برابر این قانون که اصطلاحا ارزششون حد اکثر تا 50% حد اکثر دیه تعیین شده برای اون سال باشه. یعنی در امسال سال 1400 حد اکثر دیهی که مشخص شده در ماهای حرام 640 میلیون تومان هست و لذا خودروی متعارف برابر این قانون خودرویست که حد اکثر ارزشش 320 میلیون تومان باشه. یعنی اگر خودروی بیش از این میزان ارزش داشته باشه خودروی غیر متعارف و اصطلاحاً گران قیمت محسوب میشه. حال اگر تصادفی اتفاق بیفته بین یک خودروی اصطلاحاً متعارف یا خودروی ارزان قیمت و یک خودروی غیر متعارف گران قیمت، اگر هر دوی این وسیله ها بیمه داشته باشند، بیمه شخص ثالث داشته باشند و فرض بفرمایید که خودروی متعارف مقصر هست و خودروی غیر متعارف یا گران قیمت غیر مقصر، میزان خساراتی که اون دارنده خودروی غیر متعارف یا گران قیمت میتونه از محل بیمه شخص ثالث اون خودروی ارزان قیمت دریافت کنه حد اکثر تا سقف قرارداد بیمه ای هست که مربوط به خودروی متعارف هست و بیش از اون رو بایستی از محل بیمه بدنه خودش دریافت کنه. لذا توصیه ما به عزیزانی که هر حال خودروهای گران قیمت، خودروهای غیر متعارف استفاده می‌فرمان اینه که حتما موضوع بیمه بدنه رو جدی بگیرن.
این به نفع شرکت‌های بیمه نیست جناب سرنگ؟
خب ببینید،
یعنی گاهی موقع این به ذهن متبادر میشه جناب سرنگ، میدونید من از چه جهت عرض می‌کنم؟ ببینید پلیس راهور ما بی هیچ اغراقی یکی از خبره‌ترین کارشناسای ما تو حوزه تصادفات و ترافیک و هر نوع تردد شهری و غیر شهری هست. عملا ما توی هر موضوعی اگر می‌خوایم با یک صاحب نظر صحبت بکنیم باید با یک نفر پلیسی که پلیس راهور هست یا بازنشسته است یا مشغول کار هست صحبت کنیم. چرا که ایشون سالیان متمادی این موضوع رو از نزدیک دیده، لمس کرده و علمش رو داره. الان ما این رو به عنوان یک کارشناس از حضرت عالی میپرسیم، آیا این در همه جای دنیا هست؟ آیا در ایران شرکت‌های بیمه به نفعشون نیست این حرف؟ و اصلا پلیس راهور نظر کارشناسیش تو این حوزه چه هست؟ آیا این قبول داره اصلا این رویه رو؟ میدونید اینو نمیخوام به دفاع از اصلا نمیخوام له یا علیه خودروی گران قیمت صحبت کنم. ببینید شو وقتی ما میگیم خودروی متعارف یک خلط مبحثی به وجود میاد. خودروی متعارف از 10 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان بهش میگیم نامتعارف، تا بالای 320 میلیون تومان هم میگیم نامتعارف. یعنی یه مثلا یک دینار پلاس هم نامتعارف حساب میشه در حالی که خودروی تولید داخل هستش. میخوام بگم طیف وسیعی رو میگیره، شاید بالای 50% خودروها پس با این تفاصیل بیرون از مرز متعارف قرار میگیرن.
درسته.
و حضرت عالی نظرتون به عنوان اینکه این موضوع
اول که خب پلیس اینجا در مقام مجری قانون هست،
حتما همینطوره. بله.
قانون گذار جای دیگری، این بحث ها جاش جای دیگری. البته اگر جایی باشه که ما قرار باشه نظر کارشناسیمون رو بدیم قطعا خواهیم داد، اما خب به هر حال الان روش اجرا و موضوعی که همه ما ملزم به اجراش هستیم قانونی است که به هر حال به این شکل تصویب شده و برای همه ما لازم الاجراست. اما قطعا اصطلاحا حالا اصطلاح عامیانه وحی منزل نیست، بالاخره قانون هم خالی از اشکال نمیتونه باشه. قطعا اصلاحیهایی که به قانون میخوره، تفسیرهایی که به قانون میخوره و این فرایندی که به هر حال قانون گذاری داره نشون میده که شاید خیلی از قوانین نیاز به بازنگری دارن، نیاز به ورود رسانی دارن، اما الان در حال حاضر
همین قانون
در حال این قانون نافذ هست و باید این شکل اجرا بشه.
بله. و الان اوضاع احوالی که وجود داره الان به هر حال میزان ما یک سری آمارها داشتیم درباره میزان تلفاتی که توی حوزه تصادفات دارید، اگر الان آماری محضرتون هست که به ما بفرمایید که چقدر تونستیم توی این حوزه به یک شاخص متعارفی دست پیدا کنیم، به بهبود عملکردمون کمک کرده رفتار پلیسمون، برنامه‌ریزی های پلیس ترافیکمون در چند سال گذشته، آیا تونستیم کاری کنیم که آمار ارقام کاهش پیدا کرده؟ اگر آمار سال جاری رو دارید هم بفرمایید که تا چه میزان کاهش پیدا کرده.
خواهش میکنم. خب اول که خب حوادث ترافیکی و جان باختن حتی یک انسان هم زیاد هست و انشالله باید به روزی برسیم که با رعایت همه و توجهی که همه دستگاه‌های مسئول دارن انشالله به حداقل ممکن در این حوزه برسیم. اما همینجور که مستحضرید ما در سالهای 84، 85، 86 رقم کشته های حوادث ترافیکیمون به بیش از 28,000 نفر هم در کشور رسیده بود. الحمدلله با تلاشی که همه دستگاه‌ها کردن و به هر حال جانفشانی که عزیزانی که در کف میدان هستن که شاید شاخص‌ترینشون همکاران ما در مجموعه پلیس باشن و رعایتی که مردم عزیزمون داشتن و قطعا حتی رفتار ترافیکی یا مجموعه رفتارهای حمل و نقلی که به عنوان فرهنگ ترافیک هم عنوان میشه با اطلاع رسانی ها و آموزش هایی که همکاران عزیز شما در مجموعه رسانه داشتید، به حمدالله روند کاهشی رو ما در یک دوره 12 ساله پشت سر گذاشتیم. در سال 96 این روند تقریبا متوقف شد و مجدداً ما یکی دو سال روند افزایشی رو داشتیم. این عدد و عدد 17,000 18,000 هم رسید، اما به حمدالله در سال 98 این روند متوقف شد و مجدداً به روند کاهشی به هر حال نزدیک شدیم. خب در سال 99 با تشدید شرایط شیوع بیماری کرونا و کاهش ترددها و سفرها که قطعا ریسک خطر رو پایین میاره، باز کاهش بسیار چشمگیری اتفاق افتاد و ما تقریبا به رقم بین 15,000 تا 16,000 رسیدیم. اما امسال در مقایسه با سال 99، البته با توجه به رشدی که در سفرها داشتیم به ویژه در معابر برون شهری، خب حدودا 6% به نسبت سال گذشته افزایش جان باخته داریم حدوداً تا امروز یه رقمی حدود 750 نفر نسبت به سال گذشته متاسفانه افزایش جان باخته داریم، اما این روندی که دو ماهی که به هر حال مدیریت شده و رو به کاهش هست، امیدواریم که تا پایان سال 1400 هم به لطف خداوند متعال هم توجه همه عزیزان رعایت و مقررات انشالله شاهد کاهش این ضایعه بزرگ باشیم و انشالله حد اقل هموطنان عزیزمون در اثر حوادث ناخواسته ترافیکی
انشالله
جان خودشون از دست.
متشکرم جناب سرهنگ، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از اینکه در ابتدای صبح با ما همراه بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم و آرزوی سلامتی داریم هم به شما هم به همه همکارانتون. خدا قوت میگیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
7:23 دقیقه هست. ممنونیم که با صبح و گفتگو همراه هستید، تماس میگیرید، مشارکت میکنید، برامون پیامک میفرستید. علی آقای تفتی راجع به موضوع قبل نوشتن که اغنیا از ماشین گران قیمت لذت میبرند، چرا هزینه لذت آنها رو مردم ضعیف بدهند؟ مگر دیه یک دانشمند که حالا به هر حال اشاره کردن، چرا دیه یک دانشمند 100 برابر، آیا دیه دانشمند 100 برابر دیه مثل من است؟ سوال پرسیدن. آقای تفتی عزیز سپاسگزاریم، مثل همیشه همراه ما هستید، ممنونیم از این همراهیتون. اما راجع به این موضوع در برنامه مختلف رادیو گفتگو صحبت خواهیم کرد، صحبت کردیم، ان شاءالله بیشتر هم بهش خواهیم پرداخت. مبانی قانونی حتی دیگه رو که چقدر شرکت‌های بیمه راجع به این موضوع نفع می‌برند رو با هم بررسی حتما خواهیم کرد. همراه ما باشید، ممنونیم. اما می‌خوایم درباره سالروز شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی صحبت کنیم و درباره خصوصیات اخلاقی سردار شهیدمون با هم صحبت بشیم با سردار محمد رضا حسنی سعدی. سردار سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران شما و مخاطبان عزیز شما و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو و نزدیکی به سالگرد دومین سالگرد شهادت قاسم عزیز رو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما همراه شما هستیم به عنوان یکی از همرزمان سردار شهیدمون. میخوایم درباره خصوصیات اخلاقی حاج قاسم از شما جویا بشیم، بپرسیم و برای مردم گزارش داشته باشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که حاج قاسم عزیز رو اساتید دانشگاه، بسیاری از علما دوستانش اومدن ویژگی های شخصی ایشون رو، سبک زندگی ایشون رو، خصوصیات اخلاقی ایشون رو احصا کردن، شمارش کردن، بعضا تا 100 ویژگی بسیار زیبا برای ایشون برشمردن و بعضی ها درشترین ویژگی ها و خصوصیاتی که مادر بخشی از خصوصیت های اخلاقی نیکو و زیبا هست در 25 سرفصل احصا کردن. من چیزای درشتی که الان فلبداه تو ذهنم هست، یکی این هست که حاج قاسم عزیز اخلاص داشت، یعنی واقعا توی 8 سال دفاع مقدس و بعد از 8 سال دفاع مقدس در مأموریت های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در شرق و جنوب شرق کشورمون، ایشون دقیقا تمرین کرده بود با خدا بودن و برای خدا بودن و عرض کنم خدمتون و غیر از خدا چیز دیگه ای رو ندیدن و نخواستن رو تمرین کرده بود. مثلا توی یه یادواره شهید حاج یونس زنگی آبادی نشسته بود، انتهای جلسه نشسته بود، به سخنران و مجری اشاره کرد، گفت اگه اسم منو ببرید من بلند میشم از جلسه میرم بیرون. انتهای جلسه نشسته بود، سرشو پایین انداخته بود. یا بسیاری از صحنه‌های دیگه جلوی دوربین نمی اومد، دوربین گریز بود، از کنم خدمتون دنبال سمعه و شهرت و اسم و رسم نبود. من یه روز افتخار داشتم دفترش رفتم، گفتم که خواهش کردم، گفتم میخوام زندگیتون رو، مستند زندگیتون رو بسازیم بنویسیم. ایشون مطلقا قبول نکرد. مثال زدیم چند شخصیت رو، مثال زدیم که فلانیا نوشتن، این نیاز هست، ایشون اصلا قبول نکرد. یکی از بزرگترین ویژگی های این مرد بزرگ اخلاصش بود برای خدا. شما تصور بکنید یه سرباز توی پادگان موقع سخنرانی و جلسه رسمی گوش نمی کرد، بعد صحبت می کرد، کناریارم تشویق میکرد صحبت کنن و گوش نکنن، حاج قاسم هرچی از این وره سوله و سالون اشاره میکرد که مؤدب بشین گوش کن، اصلا توجه نمیکرد. ولی حاج قاسم چقدر زیبا برخورد کرد. بعد از جلسه میتونست ایشون رو توبیخ کنه، تنبیه کنه، زندان کنه، بازداشت کنه، جایی سختی انتقالش بده، ولی حاج قاسم عزیز بهش گفت که ببین منظم نبودی، منظم ننشستی، صحبت‌های سخنرانمون رو که مهمان از تهران داشتیم گوش نکردی، اگر جزء 30 قرآن رو حفظ کردی با هم بی‌حساب میشیم، در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی و قانون با تعهد میکنم. احترام سرباز رو نگه داشت. بعد ضمناً سرباز رفت جزء 30 رو حفظ کرد و حاج قاسم هم در واقع دید خیلی نتیجه گرفته، از کارش خیلی نتیجه گرفته، یعنی 10 برابر یه فرد معمول نتیجه گرفته. یکی این که به سرباز گفت که حالیش کرد که شما درست ننشستی و مؤدب نبودی، رعایت نکردی، و یکی هم یه جز قرآن رو این سرباز عزیزمون را حفظ کرد و قطعا متنبه شد و متوجه کارش شد. میخوام بگم که حاج قاسم عزیز حتی به این ریزکاری ها هم توجه داشت. پس یه ویژگی بزرگ ایشون تربیت خانوادگی و لقمه حلال و زحمت کشی و عرض کنم خدمتون بافت خانوادگی عشیره‌ای و قبیله‌ای سالم و عرض به حضورتون بکر روستا و کوهستان و تربیت پدر و مادرش که عمیقاً به اسلام و آیین اسلام و آداب و رسوم اسلامی معتقد و مقید بودن، روزه امام حسین مقید بودن، در این خانواده رشد پیدا کرد. دوم این که واقعا اخلاص داشت، فوق‌العاده اخلاص داشت، ذاتاً حاج قاسم رؤوف بود. میگن انسان‌های قهرمان دلای مهربونی دارن. ایشون تصور بکنید دوران ابتدایی مداد خودشو از وسط نصف میکرده، نصف مدادشو میداده به دانش آموز بی‌بضاعت، دفتر 40 برگ خودشو 10 برگ کاغذهای دفترشو میداده به دانش آموزانی که کاغذ نداشتن مشقاشونو بنویسن، نصف غذایی که مادرش براش گذاشته بود
ایشون نصف غذا رو میاد میده به دانش آموزی که فقیره و غذا نداره، در سن 13 سالگی داوطلب میشه، بلند میشه میاد کرمان کارگری میکنه و برای باباش که 900 تومن وام بدهکار بوده 1000 تومن پول میفرسته. اون آقایی که ایشونو به کار گرفته بوده گفته آقا مگه مدرسه نمیری؟ ایشون گفته آقا ول کردم. چرا ول کردی؟